رادیو کالج پارک،
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند،
برنامه 35 جمعه 28 بهمن ماه 1384
برابر با 17 فوریه 2006.
سلام، من آزاده هستم.
سلام، منم رضا هستم. امیدوارم که امروز روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشین و آماده باشین که برنامه این هفته ما رو بشنوید. چه خبر از گوشه کنار مریلند؟
والا هوا که خیلی خوبه، میگن که آخرین روزای هوای خوبه، برای همین ما داریم لذت میبریم.
به فکرم کار خوبی میکنی، برای اینکه همینطور که تو اخبارم گفتن فردا آخرین روزیه که هوا خوب هستش و بعد از اون به همینطور به سراشیبی دمای پایین میریم در مریلند و مثل اینکه شنبه قراره که حتی تا 30 درجه فارنهایت دما پایین بیاد.
نه، مکسیمومش 30ه.
مکسیمومش 30ه. خیلی خب، حتی اگه اینطوری که دیگه خیلی سرد میشه.
یه چیز خیلی جالب اینجا اینه که هوا خیلی سریع عوض میشه. من شده توی یه روز 4 فصل رو ببینم. در که توی تهران کلا تو از پنجره میکردی بیرون هوا یه طوری بود، تا یه هفته همونطوری بود، دیگه آدم نمیخواد هوا رو چک کنه.
من به این موضوع خیلی فکر کردم. والا یه تئوری هم من دارم.
آره،
فکر کنم که نمیدونم، ولی فکر کنم که این تئوری درستی باشه و دلیل اصلیش به نظر من این هستش که اینجا هوا ساکن نیست. چرا؟ به خاطر اینکه کوه اطرافش نیست. در حالی که تو تهران اون سلسله جبال البرز که در شمال تهران هست در واقع هوا رو ساکن نگه میداره. در حالی که اینجا تمام این بادهای موسمی که حالا بود تو درس جغرافیمون قبلا میخوندیم، همین من فهم میکنم که اینجا دائم از این اقیانوس این طرف اقیانوس اون طرف هی جریان هوا
خب
داریم.
خب فاصله کوههای تو ویرجینیا و اینا که خیلی زیاد نیست با ما.
البته این درسته، منتها برمیگرده به این که آیا تو چه جهتی قرار دارن. آیا اگر که کوهها در جهت باد قرار بگیرن که بتونن باد رو سد بکنن، خب طبیعیه که جریان باد نمیتونه هوای سرد یا هوای گرم رو بیاره تو منطقه ما. ولی من تئوری میگم، من تئوریم از اینجا اومد که تنها دلیلی که تو میتونی پیدا کنی برای اینکه به طور ناگهانی هوا سرد بشه این هستش که یک توده هوایی به طور ناگهانی به این منطقه برسه. هیچ راهی وجود نداره به جز اینکه باد این کار انجام بده.
خب یه چیز دیگه هم هست، تو ایران اصولا نزدیک هیچ آب خیلی بزرگی نیستیم، یعنی اینجا قشنگ یه ورش تا اون ور دنیا آبه.
بله، آب هم دقیقاً تاثیر زیادی داره توی آب و هوا. ولی توده هوا میگم، اگر این توده هوا از شمال بیاد خب هوای سرد کانادا رو میاره، اگر از جنوب بیاد خب هوای گرم فلوریدا رو میاره. بنابراین اینجا هوا خیلی متغیر میشه.
این هفته هم که مسابقات المپیک زمستانی خیلی اخبارش داغه و من اتفاقی داشتم هفته پیش برنامه پاتیناژ زوجی رو داشتم تماشا میکردم و خیلی برام جالب بود این که یک از تیمایی که شرکت کرده بود تیم روسیه بود و این تیم چند سال پیش در وسط یکی از مسابقات یکی از این حرکاتی که مرده دختره رو بالای سرش نگه می‌داره از دستش دختره میفته زمین و بعد جور دچار ضربه مغزی میشه و البته دختره زود حالش خوب میشه ولی پسره کلی میترسیده دیگه و یه سال مجبور شدن یک سال مجبور میشن که از اول شروع کنن آروم آروم به کار کردن چون خیلی سخت بوده و توی دو سال گذشته خیلی خوب پرفورمنس کردن و امسال برنده شدن.
مدال طلا در واقع این روزایی که مدال طلا گرفتن.
و خیلی جالب بود اینکه در طول مسابقه که اینا داشتن اجرا می‌کردن برنامه‌شون من قلبم چون اینو نشون داد قبل صحنه زمین خوردن و همه رو نشون داد و من هر یه دفعه که پسر دختر بودم میگم من قلبم میاد تو دهنم الان میمیره دختره. ولی خیلی خوب اجرا کردن برنامه‌شون و اولام شدن.
و جالبه که این فکر کنم که فشار عصبی که روی اون مرده و اون زنه بوده حالا آدم میتونه تصور کنه که چقدر زیاد بوده.
و در ضمن تیم چین هم دوباره توی همین مسابقه دختره توی یکی از این حرکتایی که دوباره پرتاب میکنه دختره رو پسره، دختره خورد زمین روی زانوش و بعد قیافه اون روسا رو دوباره میدیدید.
آره اتفاقا بعد از خوردن زمین تیم چین بلند شدن و دوباره با امید و با تلاش زیاد دوباره تونستن برنامه‌شون با روح ورزشکاری دقیقاً برنامه‌شون رو تموم کردن و حتی مدال نقره رو گرفتن.
آره خیلی جالب
و خیلی جالب بود.
خیلی روحیه قوی داشتن از نظر من.
یه چیز جالب دیگه میدونی چی بود؟ این بود که نفر اول تیم روسیه بود، نفر دوم، سوم و چهارم تیم چین بود. یعنی من فکر کنم که تیم روسیه خیلی باید مواظب حرکتاش باشه برای دوره بعد به خاطر اینکه تیم چین و تو خیلی رشته‌ها این مشهود بود. اگه دقت می‌کردی. بنابراین من فکر کنم که بله چین داره به عنوان یه ابرقدرت دیگه کم کم ظاهر میشه. خیلی خوب، از هر چه بگذریم سخن دوست خوشتر است. برنامه اول این هفته رو میخوایم بشنویم با هم. برنامه ای هستش که امیرعلی دوست عزیزمون راجع به جبار باغچبان تهیه کرده.
نکته جالب در مورد این برنامه هم اینه که امیرعلی برای اولین بار یه برنامه تهیه کرده که اخبار نیست. البته اخبار هم تهیه کرده ولی
خیلی خوب با هم بشن.
روزنامه ایرانیان سال دهم شماره 258 جمعه 14 بهمن 1384 بازنویسی مقاله از سهیل آصفی در روزنامه شب به یاد باغچبان گلهای خاموش. میرزا جبار اسکرزاده جبار باغچبان را که روزگاری خبرنگار نشریات قفقاز بوده و از فکاهی نویسان و شاعران روزنامه فکاهی ملا نصرالدین بود، بیشک باید در شمار پیشگامان در حوزه آموزش و پرورش مدرن این دیار دانست. پیکارگری نوجو و آموزگار و نویسنده بزرگ کودکان ایران زمین، میراث باغچبان میراثی است بس پردامنه و سترگ که تا به امروز ادامه یافته است. طبق آمارهای در دست حدود 5.1% از افراد جامعه ما را ناشنوایان و سخت شنوایان تشکیل می‌دهند و تنها هنگام حضور گرم آموزگار را نیک در می‌یابیم که با درد مزمن این هموطنان آشنا شویم. او در 1264 خورشیدی در ایروان چشم به جهان گشود. در هنگامه جنگ میان ترک‌ها و ارمنی‌ها به زندان افتاد. در سال 1291 به مدیریت نشریه فکاهی لکلک در شهر ایروان منصوب شد و در هنگامه آتش جنگ جهانی اول نخست والدینش را و پس از آغاز جنگ جهانی نشریه‌اش را از دست داد. جبار جوان که سری پر از رویا داشت از قفقاز گریخت و در پی ماجرای عشقی با همسری که 25 سال از او جوانتر بود پا به شهر مرند گذاشت. سمین باغچبان یکی از فرزندان استاد ما را به روزگاران عاشقی های پدر میبرد و میگوید از پدرم جبار باغچبان بسیار گفته شده اما از مادرم نه. زنی زیبا که در حین فرار پدر از قفقاز با هم آشنا شده و ازدواجشان سر می‌گیرد. مادرم زنی بود که آرزو داشت خانه‌ای داشته باشد، یک زندگی خوب و خوش در کنار همسر و فرزندانش را تجربه کند و پدرم مردی روشنفکر با ویژگی‌های خودش بود. بهار که می‌شد دسته‌های بنفشه را برای مادر می‌برد. از این کارهای شاعرانه از پدر در مورد مادرم زیاد می‌دیدم. جبار در شهر مرند در مدرسه احمدیه با ماهی 9 تومان حقوق معلمی توده‌های بی‌نوا را پیشه خود می‌کند. خود درباره این مقطع زندگیش می‌گوید یکی از کارهای روزانه من مبارزی با کچلی شاگردانم بود. چون از خود پول نداشتم از آشنایان اعانه می‌گرفتم. صابون می‌خریدم و آنها را به همراه دستورهای بهداشتی برای مادران شاگردان فقیر خود می‌فرستادم تا سر و لباس بچه‌هایشان را بشویند. و باز در جای دیگر می‌گوید در مدرسه مرند سر بچه‌ها را به دست خود می‌شستم و دوا می‌زدم. از 9 تومان حقوق لااقل ماهی 10 تا 15 ریال صرف خرید و سلمانی و الکل و پنبه می‌شد. سمین می‌گوید خانواده ما از حداقل امکانات برخوردار بود. ما 2 تا اتاق داشتیم. یکی از آنها اتاق خانواده بود و دیگری به کلاس درس اختصاص داشت. شب که میشد، پدر میز و صندلی‌ها را جمع می‌کرد تا من، خواهر و برادرم آنجا بخوابیم. دوباره صبح در همان حالت خواب، من و خواهر و برادرم را در آغوش می‌گرفت و به اتاق دیگری می‌برد و صندلی‌ها را برای آمدن شاگردان می‌چید. اما چرا باغچبانش نام دادند؟ گفتند که او در ادامه تلاش‌های بی‌وقفه‌اش در عرصه آموزش و پرورش در سال 1302 خورشیدی کودکستانی را برای دختران و پسران ارمنی پایه می‌ریزد و آن را باغچه اطفال می‌نامد. او پیشنهاد می‌کند تا مربیان کودکستان نیز عنوان باغچبان بر خود بگذارند. او خود در آن زمان نام خانوادگی‌اش را از اسکرزاده به باغچبان تغییر می‌دهد. فرزند استاد از باغچه اطفال چنین می‌گوید: ناگفته نماند که چون این کودکان ترک زبان بودند، پدرم نخستین اشعار کودکستانیش را به زبان ترکی سرود. شهرت کودکستان پدرم در تبریز پیچیده بود و همه با ستایش به کارهای او نگاه می کردند. او سپس از روزگاری می گوید که والدین 3 کودک ناشنوا راهی باغچه اطفال می شوند. 3 کوچولویی که به دلیل ناشنوایی در هیچ مدرسه پذیرفته نمی شدند. پدرم برای کمک به این خانواده این 3 پسر ناشنوا را پذیرفت. حضور این 3 کودک ناشنوا حس کنجکاوی پدرم را برانگیخت و وسوسه آموختن زبان و سواد به ناشنوایان را در دل او پدیدار کرد. جبار گویا اخباری هم از آموزش کودکان ناشنوا در اتحاد شوروی شنیده بود. روزی نصر رئیس آموزش و پرورش تبریز می رود و ابراز می کند که می خواهم به ناشنوایان زبان بیاموزم. ایشان هم بدون مطالعه در جواب می گوید مثل اینکه شما زیاده از حد دور گرفته اید. پدرم می گوید من مطمئن هستم که می توانم به کرون لالها زبان بیاموزم. رئیس آموزش و پرورش هم می گوید که اگر شما خیلی هنرمند و با استعداد هستید هیچ نیازی نیست که خواندن و نوشتن را به ناشنوایان بیاموزید. اگر می توانی بهتر است که به آذری ها فارسی یاد بدهید. پدرم با حالتی عصبانی میگوید من که نمیخواهم قمارخانه باز کنم تا مجبور بشم از کسی اجازه بگیرم. میروم و کلاس را باز میکنم. به باور توران میرهادی کسانی که در انقلاب مشروطیت شرکت کردند از ویژگی خاصی برخوردار بودند. آنها ایمان و اعتقادشان بر این بود که تا مردم از نظر آموزش و سطح فرهنگی ترقی نکنند امکان اینکه آرمانهای مشروطیت بتواند به یک واقعیت تبدیل شود محال است. آنها هدفهایشان را گم نکردند و وقتی که در شرایط بسیار دشواری قرار گرفتند بعد از کودتای 1299 به سمت سازندگی این مملکت حرکت کردند. جبار باغچمان در سال 1312 اولین مدرسه شبانه روزی را به منظور تعلیم و تربیت کرولالها در تهران بنیان می‌ریزد. رابرت اینسان در ایران مقامی همچون لوی برل مبدع خط برل برای نابینایان را به دست می‌آورد. در پی کودتای 28 مرداد باغچمان به زندان دچار می شود و پس از آزادی همه وقت خود را صرف گسترش مدرسه کرولال ها کرده و از دلان مؤسسه ملی با نام جمعیت کودکان کرولال بیرون می کشد. آنگاه فرزند استاد که خود زیر نظارت پدر پرورش یافته و سپس در رشته آموزش و پرورش ناشنوایان در دانشگاه کلمبیا آمریکا درس خوانده است از روزگاری می گوید که جمعیت کودکان کرولال منحل شد. در آن سالی که آموزشگاه باغچمان را بدون توجه به قوانین موجود از دست خانواده باغچمان گرفتند و کسانی که می‌خواستند از آب گلالود ماهی بگیرند آمدند و سازمانی را که در تمام رشته‌های آموزشی و رفاهی سازمان مادر بود و حمایت بین‌المللی داشت از هم پاشیدند. و مرگ پیکارجوی این دیار نیز همچون میلادش در فصلی سرد از سال 1345 خورشیدی کلید می‌خورد. تازه به خانه رسیده بودیم که تلفن زنگ زد. گوشی را برداشتم، صدای خواهرم را شناختم. اما صدایش جور دیگری بود، تاریک بود، بارانی بود، پدر درگذشت. باغچبان با نثری شعرگون و سوال خود کرده است و مگر نه آن که اوراق پرشمار دفتر تاریخ های بی سرانجام همیشه مانند یک شعر است. می نویسد من مانند یک علف صحرایی به وسیله باد و باران و تابش نور خورشید و آسمان ایران سبز شدم و به رنگ و بوی ایرانیت خود افتخار دارم. قدرت من، فکر من و ایمان من همه ایرانی است.
با تشکر از امیرعلی.
بله، امیرعلی خیلی زحمت کشیده بود. اتفاقا حالا من یه سوالی دارم راجع به این خط بریل. اگه دقت کرده باشی وقتی که سوار آسانسورها میشی توی دانشگاه، من فکر کنم در تمام کشور اینجا اینطور باشه، تو معمولا میبینی که این خط بریل در کنار تمام کلیدها نوشته شده و برای اینکه من خب حدسم اینه که تمام این کسایی که نابینا هستن بتونن بفهمن که کدوم طبقه و کدوم دگمه رو باید فشار بدن. ولی یه چیزی که برام خیلی عجیبه اینه که یک متن تقریبا دو خطی از بریل، یه وقتی که وارد آسانسور میشی دست راست آسانسور اون قسمت بالا نوشته که در هنگام حریق از آسانسور استفاده نکنید. و این برام خیلی عجیبه، برای اینکه من نمیدونم یه آدم نابینا چطور باید حدس بزنه که باید اونجا رو لمس کنه تا این خط رو بخونه. و اگر اینکه یک استانداردی چیزی وجود داشته باشه که اینا بدونن که به محض اینکه وارد یه مکان میشن باید کجا رو لمس بکنن.
آره ممکنه یه استانداردی، من بعضی وقت دم در دستشوییام دیدم که بالای در همون سمت راست قبل از ورود به دستشویی زدن خانم ها آقایون رو با بریل نوشتن، بر همین شاید یه استانداردی وجود داشته باشه.
به احتمال زیاد. حالا بعد نیست که اینو با امیرعلی مطرح کنیم، با امیرعلی
متخصص
در امور نابینایان. خیلی خوب. البته نگفته نماند که باغچبان مدرسه‌ای که در واقع تأسیس کرده بوده برای ناشنوایان بوده نه نابینایان و خط بریل برای نابینایانه، ولی خب من همینطور به خاطر آوردم این مسئله رو و در میون گذاشتم با شنوندگانمون.
ولی حالا که تو موضوع رو عوض کردی من می‌خوام یه چیز دیگه هم راجع به خط بریل بگم.
بگو.
اونطور که من شنیدم البته یه رستورانی هست توی فرانسه تو پاریس که کاری که میکنن اینه که از در که وارد میشی کل رستوران هیچ گونه نوری توش وجود نداره، برای همین آدمایی که میبینن وقتی میوارد میشن هیچی نمیبینن و احساس کوری بهشون دست میده. و جالبیش اینه که تمام گارسونای اونجا همشون نابینا هستن و قضا میارن و تو قضاتو نمیبینی، همه قضاشونو میریزن روی مثلا لباسشون، میگن بهتون که مثلا لباس خوب نپوشین چون آدم هیچی نمیبینه، هیچی نه، تاریکی مطلقه. و خیلی ایده جالبیه، میخواستن مردم احساس نابینا شدن رو یه روز درک کنن وقتی میرن اونجا.
ولی خیلی جالبه و فکر کنم که کار موفقی هم بوده، برای اینکه
خیلی
هیچی مثل غذا خوردن به نظر من به چشم احتیاج نداره، برای اینکه آدم بخواد غذا بخوره واقعا
آدم فکر میکنه بلده دهنش کجاست. ولی فکر کنم وقتی که نبینه هیچی خیلی میتونه موضوع جالب
باشه، خیلی میتونه موضوع سخت باشه. برنامه بعدیمون از سلسله برنامه‌های معرفی دانشگاه‌های آمریکا، دوست عزیزمون کامبیز از دانشگاه ایالتی اوهایو برنامه‌ای برای ما تهیه کرده که اگه موافق باشی آزاده با هم بریم که این برنامه رو بشنویم.
با سلام، اسم من کامبیز هست و میخوام در مورد دانشگاه ایالتی اوهایو باهاتون صحبت کنم. دانشگاه ایالتی اوهایو یا اوهایو استیت یونیورسیتی در شهر کلمبوس ایالت اوهایو واقع شده. کلمبوس با حدود 1.5 میلیون جمعیت مرکز ایالت اوهایو هست و از نقطه نظر فرهنگی شهر متنوعی محسوب میشه، به گونه ای که اکثر مردم اون با خارجی ها و فرهنگ های خارجی آشنا هستند و مشکل خاصی از نقطه نظر نژادپرستی در اون به چشم نمی خوره. علاوه بر این کلمبوس به عنوان یک نمونه کوچک از جامعه آمریکا شناخته شده، به گونه ای که معمولا شرکت های زنجیره ای بزرگ وقتی که میخوان محصول جدیدی رو به بازار عرضه کنند معمولا اون رو در سطح محدود در کلمبوس عرضه میکنند و بر مبنای استقبالی که از این محصول به عمل میاد تصمیم میگیرن که آیا میخوان محصولشون رو در کل سطح آمریکا عرضه بکنند یا نه. از نقطه نظر آب و هوا کلمبوس یک شهر 4 فصل هست و مخصوصا پاییزهای اون بسیار قشنگه. در عین حال این رو هم باید ذکر کنم که آب و هوای شهر مرطوب هست و تابستون‌های نسبتا گرم و زمستون‌های سردی رو داره. کلمبوس علی‌رغم جمعیت قابل توجهی که داره شهر به نسبت خلوتی هست و به نسبت سایر شهرهای آمریکا شهر ارزون قیمتی هم محسوب میشه. یکی از جذابیت‌های عمده شهر کلمبوس هم واقع وحش اون هست که از شهرت در سطح کشور برخوردار هست. در شهر کلمبوس چیزی حدود 2000 نفر ایرانی وجود دارن که اکثر این ایرانی‌ها افراد متخصصی هستند. در این شهر همچنین یک انجمن فرهنگی ایرانی ها هم وجود داره که در زمینه برگزاری جشن های مختلف فعالیت داره. از جمله فعالیت های جالب این انجمن برگزاری جشن مهرگان هست که در چند سال گذشته به همت این انجمن برگزار شده. دانشگاه ایالتی اوهایو یکی از بزرگترین دانشگاه های آمریکا از نقطه نظر محوطه هست و از نقطه نظر تعداد دانشجو در حال حاضر بزرگترین دانشگاه آمریکا محسوب میشه. جالبه که بدونید که در محوطه دانشگاه اوهایو یک استادیوم فوتبال با ظرفیت 107 هزار نفر جمعیت وجود داره که فکر میکنم دومین استادیوم بزرگ در کل آمریکا باشه. البته این رو هم باید بگم که در فصل فوتبال که فصل پاییز هست این ورزشگاه به تناوب با تمام ظرفیتش پر و خالی میشه و در واقع تیم فوتبال دانشگاه که به باکای‌ها مشهور هستن یکی از بهترین تیم‌های فوتبال در کالج فوتبال در آمریکا هست و تیم اصلی شهر کلمبوس محسوب میشه. در دانشگاه اوهایو دانشکده‌های پزشکی، حقوق، بیزینس و مهندسی دانشجوهای بسیاری رو دارن و پروگرام‌های خوبی رو ارائه می‌کنن. در طی چند سال گذشته در دانشگاه اوهایو خیلی از دانشکده ها به وسعت خودشون افزودن، به گونه ای که دانشکده مکانیک ساختمان قدیمیش رو کاملا تخریب کرده و یک بنای خیلی معظمی رو ایجاد کردن که من فکر میکنم تا سال آینده مورد بهره برداری قرار بگیره. همینطور دانشکده بیزینس سکول که در چند سال گذشته تأسیس شده و قبل از اون یک دانشکده کوچیکی بود. در این دانشگاه چیزی در حدود 70 الی 80 نفر ایرانی و ایرانی تبار وجود داره که از این تعداد چیزی در حدود 30 نفر اونها دانشجویان ایرانی هستند که در مقاطع دکترا و کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل هستند. بیشتر ایرانی هایی که در دانشگاه اوهایو مشغول به تحصیل هستند در دانشکده های مهندسی و مخصوصا برق، مکانیک و مهندسی عمران مشغول به تحصیل می باشند. این مطلب رو باید اضافه کنم که گرچه دانشگاه ایالتی اوهایو یه دانشگاه ایالتی و به معنی دیگه دانشگاه دولتی هست، ولیکن شهریه نسبتاً بالایی داره، به گونه ای که برای تحصیل در یک سال به طور متوسط 18,000 دلار هزینه تحصیل باید داده بشه. این نکته هم باید توجه بهش کرد که اکثر ایرانی هایی که در اینجا مشغول به تحصیل هستند معمولاً دستیار پژوهشی یا آموزشی هستند و با توجه به ارزونی شهر حقوقی که از دانشگاه دریافت میکنن کفاف یک زندگی دانشجویی رو به راحتی میده. همونطور که گفتم شهر کلمبوس شهر به نسبت ارزون قیمتی هست و به همین خاطر معمولاً دانشجوها از نقطه نظر پیدا کردن آپارتمان در مزیقه نیستند. امکان اقامت در آن کمپس و آف کمپس وجود داره. معمولا دانشجوهایی که جدید به اوهایو استیت میان سعی میکنن که سال اول رو آن کمپس زندگی کنن که از این نقطه جهت امکان رفت آمد خیلی راحت براشون وجود داره و این به اونها کمک میکنه که بیشتر روی درس خوندن تمرکز پیدا کنن، ولی کن امکانات آف کمپس هم بسیار زیاد هست. گستره بسیار وسیع از قیمت‌های مختلف آپارتمان‌ها وجود داره و معمولاً در سال دوم یا سوم دانشجو به خارج از کمپس موو می‌کنن. خب من تا این لحظه بیشتر روی جنبه‌های مثبت دانشگاه متکی کرده بودم. حالا یه چند تا از جنبه‌های نه چندان مثبت دانشگاه را می‌خوام ذکر بکنم. اول از همه این هستش که تعداد دانشجوهای ایرانی که در دانشگاه اوهایو مشغول به تحصیل هستن به نسبت خیلی از دانشگاه‌های دیگه محدود هست که از این نقطه نظر ممکنه که افرادی که تازه به دانشگاه میان برای مدتی افسرده باشند و به قول معروف دوستان زیادی نداشته باشند که با اونها رفت آمد کنند. مورد دومی که وجود داره این هستش که شهر کلمبوس یک شهر متوسطی هست و از این نقطه نظر مکان‌های دیدنی که در نقاطی مانند نیویورک یا سانفرانسیسکو یا ال‌ای وجود داره به اون صورت در کلمبوس وجود نداره و نقاط دیدنی شهر محدود به یکی دو تا موزه یا یک باغ وحش میشه. در شهر کلمبوس یک رستوران ایرانی وجود داره و یکی دو تا رستوران ترکی هم وجود دارن که غذاهایی که درست میکنن معمولاً باب طبع ایرانی ها هست. به عنوان آخرین نکته این مطلب رو اضافه می کنم که دانشجویان ایرانی که در دانشگاه اوهایو مشغول به تحصیل هستند یک انجمن دانشجویی رو هم تأسیس کردند که این انجمن در زمینه برگزاری برنامه‌های فرهنگی و جشن‌های مختلف فعال هست. امیدوارم که تونسته باشم اطلاعات مناسبی رو در مورد دانشگاه ایالتی اوهایو و شهر کلمبوس در اختیارتون قرار بدم.
خیلی برنامه جالبی بود. با تشکر از کامبیز دوست عزیزمون که زحمت کشیده بود این اطلاعات جامع و مفید رو در رابطه با دانشگاه ایالتی اوهایو برای ما فرستاده بود. من البته خودم اوهایو بودم، در یه شهر کوچیکی در اوهایو هست به نام سیدنی. حالا احتمالاً کامبیز بهتر از همه میدونه که اون چه شهر بی آب و علفیه به قول معروف. تنها فرودگاه‌های نزدیک این شهر، یکی فرودگاه در دیتون هست و یکی کلمبوس. کلمبوس 1.5 ساعت رانندگی هستش تا شهر سیدنی، ولی دیتون خیلی نزدیکتره، نیم ساعت. و جالبه که توی این اتوبان‌ها فقط ماشین‌های سنگین تو می‌بینی، به خاطر اینکه اوهایو همونطور که می‌دونید مرکز تولید فولاد آمریکا هست و خیلی منطقه صنعتی هست. البته کامبیز احتمالاً خیلی بهتر اینا رو می‌تونه توضیح بده. خیلی خوب، فکر کنم برنامه بعدیمون باز امیرعلی هست که برنامه رو تهیه کرده.
درست میگم؟ زبلخان برنامه.
آره، امیرعلی اینجا، امیرعلی اونجا، امیرعلی همه جا.
فقط کافیه دستت دراز کنی و یک امیرعلی بگیری.
یک امیرعلی بر. یه برنامه از امیرعلی بگیری. بله،
آخه کارگردان امیرعلی اینجا چی کار میکنه؟
نه، امیرعلی واقعا فعال هست. دست مریضات، خدا قوت.
خب با هم گوش میدیم به برنامه.
با هم گوش بدیم.
سلام، من امیرعلی هستم و میخوام که اخبار این هفته منطقه واشنگتن دی سی رو به اطلاعتون برسونم. اولین خبر در مورد پخش یک فیلم سینمایی ایرانیه. گروه کانون دوستداران فرهنگ ایران در روز دوشنبه 27 فوریه و در ساعت 7:30 بعد از ظهر فیلم سینمایی خانه روی آب به کارگردانی بهمن فرمان‌آرا را پخش می‌کنند. این فیلم در یک مدرسه به نام وودبرن الیمنتری اسکول در ایالت ویرجینیا پخش میشه. برای اطلاعات بیشتر میتونید به لینک وبسایت رادیو گوشتین مراجعه کنید. خبر بعدی باز هم در مورد یک فیلم سینمایی ایرانیه. امروز یعنی جمعه 17 فوریه و در ساعت 5:30 بعد از ظهر گروه ایرانی IGSF فیلم کافه ترانزیت رو پخش خواهد کرد. این فیلم در ساختمان ابی ویلیامز و در اتاق 3258 پخش میشه. خبر بعدی در مورد یک کنسرت ایرانیه. بیژن مرتضوی در روز شنبه 4 مارچ در لینکلن تئاتر در شهر واشنگتن دی سی کنسرت خواهد داشت. این برنامه ساعت 9 شب شروع میشه و برای تهیه بلیت میتونین به مغازه‌های ایرانی یا ticketmaster.com مراجعه کنید یا اینکه با شماره تلفن 301-528-2121 تماس بگیرید. برای اطلاعات بیشتر میتونید به لینک وبسایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنید. خبر بعدی در مورد جشن سالروز تولد جورج واشنگتن. شهر الکساندریا در ایالت ویرجینیا محل تولد جورج واشنگتن و به خاطر همین این ویکند یعنی فردا پس فردا شنبه و یک شنبه 18 و 19 فوریه شهر الکساندریا برنامه‌های متنوعی را برای این جشن تهیه کرده. برای اطلاعات بیشتر در مورد این برنامه‌ها میتونید به لینک وبسایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنید. خبر بعدی هم یک یادآوری کوتاهه که نمایش نامه مصدق در روز یکشنبه 19 فوریه بعد از ساعت 8 بعد از ظهر در توماس جفرسون کامیونیتی تئاتر در شهر آرلینگتون ایالت ویرجینیا برگزار میشه. برای تهیه بلیت میتونید با شماره تلفن 703-517-4343 تماس بگیرید یا به لینک رو وبسایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنید.
با تشکر مجدد از امیرعلی.
بله دقیقاً، و مخصوصا به خاطر یادآوری تئاتر مصدق که یک شنبه هست. شنوندگان عزیزمون اگه میخوان توی اخبار دنبال کنن. خیلی خوب، برنامه بعدی فکر میکنم که شعری هست از حافظ و استاد کریمی حکاک زحمت کشیدن و طبق معمول برای ما شعر رو فرستادن.
قبل از اینکه بریم سراغ شعر، همتون یه نیت بکنین و اینو به نیت خودتون گوش کنید.
به به، بله. پس میریم که فال حافظ این هفته رو بشنویم.
به سر جام جمان گه نظر توانی کرد، که خاک میکده کهل بسر توانی کرد. مباش بیمه و مطرب، که زیر طاق سپهر به این ترانه غم از دل به در توانی کرد. گل مراد تو آنگه نقاب بکشاید، که خدمتش چون نسیم سحر توانی کرد. به عزم مرحله عشق پیش نه قدمی، که سودها کنی ار این سفر توانی کرد. بیا که چاره ذوق حضور و نظم امور به فیض بخشش اهل نظر توانی کرد. جمال یار ندارد نقاب و پرده، ولی غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. تو که از سرای طبیعت نمی روی بیرون، کجا به کوی طریقت گذر توانی کرد؟ گدایی در میخانه طرف اکسیری است، گر این عمل بکنی خاک زر توانی کرد. دلاز نور ریاضت گراگهی یابی، چه شمع خند زنان ترک سر توانی کرد. ولی تو طالب معشوق و جام می خواهی، طمع مدار که کاری دگر توانی کرد. گر این نصیحت شاهانه بشنوی، حافظ به شاه راه حقیقت سفر توانی کرد.
با تشکر از آقای دکتر کریمی حکاک به خاطر شعر زیبایی که انتخاب کرده بودن. یه چیزی دیگه که ما فراموش کردیم آزاد امروز مطرح کنیم.
چی بود؟
چی بود اگه گفتی راجب ولنتاین؟ من یه چیز جالبی شنیدم راجب ولنتاین. مرتضای خواننده یک سیدی جدیدی پر کرده و یک آهنگ عاشقانه‌ام توش گذاشته و این رو اون بسته‌ای که درست کرده، بسته بندی کرده
توی کارت پستالی
گذاشته بوده و یک شاخه گل رز هم روش گذاشته بوده و اتفاقا رکورد فروش رو بین تمام آهنگای ایرانی هم شکسته.
آره خیلی جالب بود. در ضمنم توی یه مصاحبه که باش کرده بودن خودش گفته بود که برای عیدم همچین ایده رو میخواد اجرا کنه و داره روش کار میکنه و باید جالب باشه.
خیلی خب، من فکر کنم اگه شنوندگان ما نتونستن مرادشون رو از این فال حافظمون بگیرن، شاید بتونن
مثلا اون سیدی
مرتضی رو گوش بدن. خیلی خب دوستان عزیز، برنامه امروزمون به پایان نزدیک شده. اگر موافق باشی آدرس‌های برنامه رو در اختیار شنوندگانمون بذاریم.
من که موافقم. آدرس وبپیج برنامه هست www.radiocp.com
و آدرس ایمیل برنامه هست radio@radiocp.com.
تا هفته بعدی، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
نمیدونی بدون تو رو میپرستم، آره دل به تو بستم فقط تو رو میپرستم، آره دل به تو بستم فقط تو رو میپرستم. که جز تو از همه خسته ی خستم، بیا از من و از تو ما بسازی، بیا از قطره ها دریا بسازی، بیا دستاتو بگذار توی دستم که جز تو از همه خسته ی خستم، آره دل به تو بستم.